با نام او و با سلام. غزل 375 رو پیش رو داریم. صوفی بیا که جامه سالوس برکشیم، وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم. در این غزل 3 تا 4 بار فعل برکشیدن به کار رفته. دوستان شنونده و حافظ پژوهان و پژوهشگران دستور خواسته این نکته رو التفات کنند: تکرار قافیه یا شایگان در زیل قافیه فهرست میشه که معنی و مفهوم واژگانی رو که به عنوان قافیه به کار میبریم به یک معنا باشد. اگر ما قافیه هایی را که همگونند، همسانند، به یک شکلند اما معنی های مستقلی دارند، در اثری دیده شود، هرگز در شمار شایگان و یا تکرار قافیه به کار نمی رود. نه تنها عیب و کاستی در شمار نمی آید، بلکه از امتیاز بیشتری نیز آن چند قافیه بهره‌مند است. برکشیدن در مصرع نخست از بیت مطلع یعنی به در آوردن، که توضیح دادیم چراغ برکردن، برآوردن، برآمدن، که حرف اضافه بر اگر در آغاز مصدری یا فعلی بیاید به مفهوم و معنی بالا و فراز و بر به کار می رود. برآمدن با آمدن بسیار متفاوته. برآمدن یعنی از پس چیزی به در آمدن و به بالا رفتن. برآوردن با آوردن بسیار متفاوته. برآوردن یعنی چیزی را، به عنوان مثال تیغی را از نیام، طبیعی است وقتی بیرون میکشند به طرف بالا میرود. همچنین برکشیدن، از آنجا که خرقه را از سر به در میآوردند، این خرقه را به طرف بالا میکشیدند، بر میکشیدند تا از تن باز شود. اما مصرع دوم از بیت دوم که تقریبا رد قافیه هم هست، نه تنها تکرار قافیه نیست، که اگر شاعر قافیه مصرع نخست از بیت مطلع را در بیت دوم تکرار کند، یک امتیازی به شمار می رود. خاصان که این قافیه یعنی باز برکشیدنی که در مصرع دوم از بیت دوم به کار رفته تکرار نیست، این دیگر به معنای دیگر است، یعنی در آب کشیدن، که در برنامه 2 روز قبل احتمالاً به عرضتان رساندم که آب کشیدن الان بی معناست، اما در روزگاران دیر و دور که شیر آبی وجود نداشته و مردم باید اگر چیزی می داشتند به طرف آب بکشند و در آب فرو کنند، در واقع در آب کشیدن یعنی از نقطه آ به نقطه ببردن که نهریست، جوییست، استخریست، بردن و دراب کشیدن، یعنی آن گلیم یا قالی را در آب کشیدن و فرو بردن. وقت رفته رفته مصدر آب کشیدن که حالا ما به معنی شستشو به کار میبریم، البته شستشویی که از جهت فقهی باید اعمال شود، اما بر در بیت چهارم، برکشیدن یعنی در آغوش کشیدن، باز معنی بر معانی دیگری نیز دارد، به معنی میوه، به معنی روی هر چیز، به معنی بر و دوش. خب باز این سومین باری است که برکشیدن به کار می رود، باز کاملا به معنی دیگری است. و باز در بیت ششم، مستانه اش نقاب ز رخساره برکشیم، نقاب رو از رخساره به سوی کشیدن، نقاب رو برکشیدن یعنی به سوی دیگر کشیدن. پس می‌بینیم که این مصدرها و فعلها چه اندازه با یکدیگر از نظر معنا متفاوت، معنی‌ها کاملا مستقل ولی دقیقا شبیه همان. پاره‌ای از پژوهشگران که این دقایق رو شاید ندانند، این گونه تصور می‌کنند که اینها تکرار قافیه یا شایگان است، در صورتی که هرگز این گونه نیست. یکی دو شارح را دیدم که در مجله‌ای، شاید نشر دانش بود، در شمار شایگان پاره‌ای از قافیه‌های حافظ رو که هرگز شایگان نبود، هرگز تکرار قافیه نبود. تکرار قافیه اساساً معنای دیگری دارد. این نیست که هر قافیه‌ای که تکرار شد به راستی عیب و کاستی است. اگر سه بار دیگه خواجه واژه برکشیم رو به کار ببرد و به معنی مستقل باشد، باز اینها همه حسن است و هیچ عیبی بر سخن او نمیتوان گرفت. دیروز این غزل رو تا بیت ششم با شما خوبان هم مقابله کردیم و هم معنی کردیم و عرض کردیم در این غزل ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی خیلی کمی ها و کاستی ها دارد که در شمار همین ضبط های نارسا یکی این سر قضاست که سر خدا ضبط شده، زیرا اساساً بشر نگران قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر است. سر خدا بحثی دیگر است، بر همه هستی شامل است و اسرار الهی را گفت نه تو دانی و نه من. مبتنی بر 25 دست نوشته کهن، از آن جمله نسخه های کتابت شده در سالهای 813 که کهن‌ترین نسخه است که تقریبا ما میشناسیم، اگرچه نسخه 807، 803 و 805 نیز و 811 نیز و 812 نیز وجود دارد، که البته هر یک از این دست نوشته ها کاستی ها و کمی هایی دارد. در نتیجه سر قضا 25 پشتوانه دارد، در صورتی که سر خدا کهن‌ترین پشتوانش نسخه های 822 و 827 است. در نتیجه سر خدا که در تتق غیب منزوی است. درباره تتق نیز گفتیم که تقریبا شبیه پشه‌بند را پیش از اینها تتق می گفتند و باز عرض کردیم نمی دانیم این واژه از چه زبانی به زبان فارسی در آمده. همینجا دست نیاز به سوی شنوندگان گرامی دراز می کنیم، زیرا سرزمین ما منطقه های گوناگونی داره، لهجه ها و الهان گوناگونی داره، زبان های متفاوتی داره، همه ذیل سرزمین اهورایی ایران فراهم آمدند، شاید بتوانند پاره از این واژگان رو برای ما رازگشایی کنند. تتق گفتیم همانند خرگاه و پشه‌بندی است که داخل آن آشکار نیست، ولی آنان که در میانند بیرون آن را به روشنی می‌بینند. اما تتق غیب، غیب را به تتق مانند کرده است، خیمه‌ای که درون آن آشکار نیست ولی درونیان بیرونیان را می‌نگرند. سر قضا، قضا مقصود تقدیر و سرنوشت است. سر قضا، رازهای تقدیر، سرنوشت، قضا و قدر. سر قضا که در تتق غیب منزوی است، در خیمه و خرگاه غیب انزوا دارد و پنهان است. مستانش، این شین ضمیر متصل مفعولی است، مستانه آن را، یعنی آن سر قضا را، مستانش در حال مستی، سرخوشی، نقاب ز رخساره برکشیم، از رخساره سر قضا مستانه و در حال سرخوشی نقاب رو به یک سو میزنیم. به تعبیری دیگر یعنی در حال مستی به اسرار قضا دست میابیم. جلال الدین بلخی بزرگ بارها تتق غیب را و تتق غیبی را به کار برده است. در پرده جان عیشی است، ای دوست به پنهانی، و در تتق غیبی صد یوسف کنعانی. و باز از ظهیر فاریاب، فراست تو چو افکند نور در عالم، نماند از تتق غیب هیچ سر مستور. پس می‌بینیم که تتق غیب را بسیاری از بزرگان ما پیش از خواجه شیراز به کار بردند. کو جلوه‌ای ز ابروی او، اما جلوه، جلوه مثل مصراء نخست. از بیت پنجم اشرت کنیم، ورنه به حسرت کشندمان، فقط یک پشتوانه داره که عرض کردم حتما دوستانی که نسخه قزوینی رو دارند مصراء نخست از بیت پنجم یک پشتوانه بیشتر ندارد. بیش از 18 تا 20 پشتوانه این گونه ضبط کرده است این مصراء را. کام از جهان ستان یا کام از جهان بران، که ببخشد خدا گناه. باری کو جلوه‌ای تنها یک نسخه تایید می‌کند آن را، آن هم نسخه خلخالی است که به تبع آن علامه قزوینی نیز همین گونه ضبط کرده است. 35 دست نوشته کهن از جمله نسخه 813. 35 کجا؟ یک دست نوشته کجا؟ به اتفاق این نسخه های کهن کو اشوهی ضبط کردند. با ابرو اشوه تناسب بیشتری دارد تا جلوه. کو اشوهی ز ابروی او تا چو ماه نو بیاد می آورید مصرع یا بیت دیگر خواجه بزرگ شیراز را که می فرمایند اشوهی فرمای تا من طبع را موزون کنم. کو اشوهی ز ابروی او تا چو ماه نو گوی سپهر در خم چوگان زر کشی. بیت تقریبا برای دانش آموزان عزیز شاید دشوار باشه، اندکی سعی میکنم تا بعضی از واژگانش رو باز بگشایم. اشوهی کو از ابروی او تا همانند ماه نو. ماه نو همان هلال است. هلال چیست؟ هلال از نظر شکل هندسی دوستان عزیز دانش آموز به یاد دارند ماه شب اول بسیار باریک و منحنی است، مثل تقریبا یه نیم دایره، شاید نیم بیضی، و بسیار باریک. به این میگن هلال یا ماه نو. اما بدر به ماه کامل و تمام گفته میشه. کو اشوهی ز ابروی او تا همانند ماه نو. التفات بفرمایند دوستان عزیز، سه تشبیه اینجا به کار رفته: ابروی، چوگان و هلال یا ماه نو. طبیعی است هم ابروی شبیه هلاله، هم هلال شبیه ابرو، و هم این دو، و یا به گونه دقیق تر عرض کنم چوگان به این دو شبیه است. باید بگوییم که هم هلال و هم نیمه انتهایی چوگان به ابروی محبوب شبیه است. می‌فرماید تا همانند ماه نو هلال که همانند چوگانه. چوگان چیست؟ چوگان چوبی است مستقیم که بخش انتهایی آن خمیده است و با آن گوی را می‌زند. هلال را به چوگان تشبیه کرده است. آسمان و سپهر را به گوی. می‌فرماید این هلال ماه پیش از اینها چوگان بزرگان و پادشاهان و خواجگان زرین بوده است، یعنی چوگان زرین هم بوده است، یا دست کم بخش انتهایی و پایانی چوگان زرنشان بوده است. حالا اینجا خواجه خود هلال رو به چوگان زر تشبیه کرده است، زیرا هلال شبهای اول در واقع از آنجا که باریک هست و کمرنگ، شاید از منظر خواجه زرین نیز بنماید. می‌فرماید ماه نو همانند چوگانی گوی فلک رو در خم خود کشیده. این هلال نیست که در آسمان می‌بینید، این چوگان زریست که گوی آسمان را در خم خود به بند کشیده. کو اشوه‌ای ز ابروی او تا همانند ماه نو و هلال ما نیز گوی سپهر را در خم چوگان زر درآوریم و در کشیم. به مفهومی دیگر اگر از سوی یار جلوه‌ای و اشوه‌ای و اشارتی بر ما شود چنان نیرو بگیریم که گوی سپهر رو در خم چوگان خیش درآوری. و اما بیت تخلص حافظ نه حد ماست. این غزل یکی از رندان ترین غزلهای خواجه است. ملاحظه می فرمایید که خواجه نازنین ما شاید جهان بینیش همانند اشاعره باشه، شاید عرض میکنم. بر این پایه این گونه سخن از خواجه بزرگ شیراز بسیار شگفت انگیز است که بفرماید سر خدا یا درستر سر قضا که در تطوق غیب منزویست، مستانش نقاب زرخ زرخساره برکشیم. یعنی قضا و قدر رو در حال مستی اسرارش رو کشف می کنیم، یا به گونه دیگر مشیت رو در اختیار می گیریم. این کاملا اختیاری دیده عالم رو، متفاوت است با جهان بینی اشاعره. شاید بین الامری هم باشد، گفت لا جبر ولا تفویض، بلکه امری است بین این دو امر. یعنی کسی که آن جهان بینی در واقع در وی نهادینه شده، این گونه جهان رو با نگاهی اختیاری بنگرد. و بیت‌های دیگر مشخص است که کاملا غزلی رندانه است. بر همین پایه می‌فرماید حافظ نه حد ماست چون این لاف‌ها زدن. اینها همه لاف و گزاف بود که ما گفتیم و گذشتیم. پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم؟ چرا از زی خود تجاوز کردیم؟ چرا حد خود رو نشناسیم؟ و چرا ما نیز به شطح و طامات گرایش پیدا کنیم؟ حافظ نه حد ماست چون این لاف ها زدن. دعوی بیجا و لاف پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم؟ چرا حد خود رو رعایت نمی کنی؟ اسدی طوسی نیز در همین معنی گفته است مجویان چتارت سرانجام بیم، مکش پای از اندازه بیش از گلیم. این یکی از امثال سائر است که در ادب پارسی کاملا متداول است. می بینیم که خواجه در بیت تخلص آرایه ارسال مثل رو به چه شیوایی در این بیت به کار برده. اگر شاعری مثل جاری و ساری را در اثر خود به کار ببرد، بیت او آرایه‌ای پیدا می کند با نام ارسال مثل. حال اگر هر دو مصرع دو ضرب المثل یا در شمار امثال سائره باشد، به آن میگویند آرایه ارسال مثلین. حالا کم اتفاق میفته، لیکن ارسال مثل بسیار در ادب ما خواسته ادب منظوم ما به کار رفته است. تا فردا وقت خوش. جامه سالوس برکشیم وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم، نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آب خرابات برکشیم. فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند، قلمان ز قرفه حور ز جنت به در کشیم، بیرون جهیم سرخوش و از بزم عارفان، از بزم مدعی، از بزم صوفیان غارت کنیم باده و شاهد به در کشیم. کام از جهان بران که ببخشد خدا گناه، کاری کنیم ورنه خجالت برآورد، کاری کنیم ورنه ندامت برآورد، عشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان روزی که رخت جان به جهان دگر بریم، سر قضا که در تطوق غیب منزویست، مستانش نقاب ز رخسار برکشیم. کو اشوه ای ز ابروی او تا چو ماه نو گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم. حافظ نه حد ماست چون این لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم.